بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 336، مورخ 5/8/88.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. جواب دوم رو از دلیل مرحوم کاشف الغطاء از کلمات شیخ انصاری فی الجمله و به تفصیل بیشتر از کلمات سید در حاشیه مکاسب اشاره کردیم. این جواب هم به نظر ما مشکل رو حل نمی کنه. قبل از بیان وجه ضعف در کلام این محققین، مقدمه ای رو عرض می کنیم که این مقدمه هم جواب اصلی ما از کلام مرحوم کاشف الغطاء از این مقدمه استفاده میشه و هم از جهتی پاسخ سید صاحب عروه با نگاه به این مقدمه خواهد بود. مقدمه این است که دو اصطلاح داریم: مالکیت تکوینیه و مالکیت اعتباریه عقلائیه. اینا رو معنا کنید فی الجمله خیلی مختصر. مالکیت تکوینیه بر اشیا که در رابطه با خداوند اطلاق می شود، خلاصه معناش این است که چون خداوند خالق همه اشیاء و فاعل ما منه الوجود است، این خالقیت یک سلطه تکوینیه و ذاتیه برای خداوند نسبت به اشیا و کل ما سوى الله ایجاد میکنه، که همین خالقیت که مالکیت آورده است ولایت تکوینی هم برای خداوند نسبت به ما سوى الله می آورد. که البته بعد قسمتی از این ولایت تکوینی رو خداوند به انبیا داده و یک قسمت اهمش رو به نبی مکرم اسلام عطا کرده و ائمه معصومین هم به ادله قاطع و متواتر همون ولایت انبیا رو دارن، به اونها هم تفویض شد. احادیث زیادی داریم عمل اهل بیتی رو کاملا روشن میکنه. منکرین خیلی اینجا بی‌انصافی کردن، اونایی که حرف زدن بالاخره جاش نیست اینجا، فقط همین صرف در این حد که بدانیم در جای خودش در مباحث اعتقادی باید روشن بشه. روایات متواتره ای که کل نبی ورث علما او غیره فقد انتهى الى آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علما او غیره، کل نبی ورث علما او غیره، غیر از علم یعنی ولایت تکوینی سایر قدرت ها، فقد انتهى الى آل النبی، همه اینا منتهی به آل نبی و اینا دارند و عملشونو بالاخره این روایات متواتر دلالت بر این مطلب داره. بفهم بله، نه خالقیت مالکیت می آورد، نه حالا این در جای خودش بخه ابدا، مالکیت خالقیت مالکیت می آورد یعنی سلطه بعدن، صرف خلق نیست، سلطه های بعدی اعدام کنه، از بین ببره، تغییرش بدهد، همه این سلطه ها، این سلطه ها بعد ولایت اخیر می شود. چون باری کلا چون چنینه اینا رو می تواند داشته باشد، چون خالقت کاملا نه یک حقیقت نیست، اینا سه تا حقیقته که متوالیاً یکی مسبب از دیگری است، نه اینکه مالکیت همان خالقیت باشد. خالقیت همون ما منه الوجود بالاخره، همون اضافه اشراقیه را هر چی در فلسفه معنا کردید همین اضافه اشراقیه اینجاست، این تمام شد. حالا این در جای خودش دیگه، این بذارید جای خودش بحث بشه. یک ماد بفرمایید.
چند تا تعبیر بود
بکنید، این
که این
خالقیت
یک سلطه
یا تدبیر و ذاتیه. بله بله، حالا این ذاتیه در مقابل اعتباریه قسم دوم صرف کنید. تارتن میگوییم ملکیت اعتباریه اقلائیه، میگوییم زید مالک این ماشین است، عمر مالک این جزیره است، بکر مالک این کشتی است، این چه میگوییم این از آن اوست، این ماشین از آن زید است، این جزیره از آن عمرو است، کشتی از آن بکر است، این نسبت واجدیت که قطعا در خیلی از موارد منشأش خلقت نیست، زید ماشین رو خلق نکرده، بکر کشتی رو خلق نکرده، خالد جزیره رو خلق نکرده، این نسبت واجدیت یک اعتبار قائل میشن. اینجا تو پرانتز این نسبت چیه؟ باز در جای خودش ما نمیدونم دوستان اگه بودن یادشون هست، 4-5 جلسه بحث کردیم مالکیت، حرفای مرحوم نایمی رو گفتیم، اونجا مراجعه کنید، نمیخوام اونا رو تکرار بکنیم. از مقولات یا نه، اگه از مقولات مقوله جدت یا نه، حرفای نایمی رو نقل کردیم، ملکیت الله را نایمی مقوله جدت دانست، اونجا بحثایی مطرح کردیم، بالاخره گفتیم تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، حرفایشون رو نقد کردیم نسبت به مالکیت الله. بعد این ملکیت مقوله است یا نه، مقوله جدی است، اینا رو رد کردیم، حرفای مختلفی، بالاخره به این نتیجه رسیدیم یه امر اعتباری شبه مقوله است، اصلا مقوله اینجا معنا نداره. 5-6 جلسه معطل شدیم، منابع فلسفه گفتیم، تحفت الحکیم و شیخ رو آوردیم، بعضی از اشعارش اشاره کردیم، او بحثا رو ببینید بالاخره، ولی حالا خیلی اینجا، ولی در جای خودشون و بحثای مهمی بود که دیگه تکرارش نمی کنیم، اونا رو صرفا اشاره می کنیم. اینجا عقلا این که این نسبت رو که این از آن اوست اعتبار می کنند به علت نیازهاییست که در بین عقلا وجود داره. وقتی ارتباط بین زید و این ماشین سلطه تکوینیه نیست، برای برخی از آثار و نیازها که عقلا دارند در زندگانی معیشتیشون، این نسبت رو اعتبار میکنند، که البته اعتبارم جذاب نیست، عواملی داره، با وجود اون اسباب و عوامل اعتبار میکنن که این ماشین از آن زید است، آن وقت آثاری داره، زید از او استفاده میکنه، زید در او تغییر میده، زید او رو به مبادله به دیگری واگذار میکنه. چون این اعتبار واجدیت و سلطه برای او شده است عند العقلا، این آثار اونجا فرض دار. دقت کنید سوالات مختلفی اینجا مطرح میشه، یک سوال رو جواب میدیم. سوال این است که آیا این ملکیت اعتباریه برای خداوند فرض میشه یا فرض نمیشه؟ عقلا اعتبار کنن خدای ملکیت اعتباریه رو نسبت به فلان شیء دارد. برخی از محققین مثل حضرت امام از بعضی از کلماتشون ممکنه اینجوری استفاده کنیم که ملکیت اعتباری برای خداوند نحو استحاله ای دارد، ولیکن جمعی دیگر از محققین قائلند ملکیت اعتباری جاریه برای خداوند جعل و اعتبارش لغو است و بلا اثر. آنامی که میگویند جعل این اعتبار برای خداوند بلا اثر است، دو تا نگاه دارن. یه نگاهشون اینه، میگویند اعتبار عقلایی همیشه در جایی فرض می شود که اثری بر او بار بشه. اگر اثر بر یه اعتبار بار نشود، بودن اون اعتبار عقلایی و جعل او لغو است. نسبت به خداوند ملکیت اعتباری اثر نداره. معاذ الله میخواد از ماشین استفاده کنه، میخواد به معاذ الله تعالی الله انزالکه و لوان کبیر و به رفیقش میخواد هدیه بده این ماشینو، احتیاج پیدا میکنه میخواد مبادله کنه، بعد این سلطه برای ماشین رو به دیگری واگذار کنه، سلطه بر خونه دیگری رو بگیره. چون این آثار نسبت به ذات مقدس حق مفروض نیست، لذا جعل این اعتبار عقلایی برای خداوند لغو است. من تصرف دیگران یعنی چی؟ یعنی بگوید چون ملک من است دیگه من کسی دیگه، یعنی هبه می کنم به دیگری مثلا بسیار عبارت یکی بعد خیلی سنگین یکی صفحه 200 عبارت مرحوم محقق اصفهانی رو اگه تو کامپیوتراتون دارید همی الان بیارید عبارت ایشون صفحه 200 آخر صفحه دو خط الا بعض الاثار، عبارت مرحوم عاشق اینو بیارید تا بعد این رو بعد توضیح بدیم. این بعض الاثاری که نگاه ایشونه میگه ممکنه ملکیت اعتباری برای خداوند جلب بشود نسبت به بعض الاثار چیه که در خمس و در اراضی که واگذار شده است، خداوند اراضی رو به امام واگذار کرده، میگن ملکیت اعتباری خدا داشته به دیگران واگذار شده است. حالا این یکی بگید دیگه یکی چیه؟ یعنی چی؟ یعنی ملک خداوند است؟ نه نه، عقلا اعتبار میکنن ملک خداوند است. به چه خاطر؟ همین اثر، همین اثری که هست، درسته؟ خیلی اینا الان میرسیم بهش دیگه. خیلی اونم میگید که چون اثر داره، ملکیت اعتباری خداوند اثر داره. خیلی خوب صبر کنید. ملکیت در خمس ملکیت اعتباری خداوند هست، در عرض خداوند ملک نبی هم هست، ملک سادات هم هست، یا نه چجوریه؟ خب هم برای خداست، یعنی خداوند با بقیه شریکه دیگه، یعنی این یه پنجم. نه اجازه بدید، اجازه بدید، نه نه، ببینید ملکیت اعتباریه بر کل خمس، ظاهر آیه اینه، پس خداوند مالک اعتباری کل خمسه، در همون لحظه پیغمبرم مالک اعتباری کل خمسه. یه پنجم بین اینا تقسیم میشه. بنابراین وقتی شما تقسیم میکنین که اون معنای دیگری داره. خود خدا اینجور خیلی قاطع نگید آیه معناش اینه، لله معناش اینه، اونجا خیلی معانی دیگه براش هست. یکی یکی خب خیلی خوب، شخصیت حقوقی دولت، شخصیت حقوقی حکومت و غیره هستش. دقت کنید، دقت کنید. حالا اجازه بدید مقدمه رو تمومش کنید.
خدای مثال مالک هست، شما میتونه خدمت عرض بکنم که این
ملکیت رو
افرادی بزرگ بکنه و از افرادی بعد
بکنه. آفرین، خیلی خوب.
مثلا کابر حربین مال کابر حربین میتونه این مال من از منی دوست ندارم بسید مثلا کابر حربین باشه.
ملکیت اعتباریه یا ملکیت حقیقیه؟ کدوم یکی؟ خب ملکیت اعتباری و معنا داره مالکیت اعتباری، هم خدا مالک اعتباری باشه هم شما مالک اعتباری باشید.
من میتونم مالک چیزی باشم، ولی مثلا
اباحه تصرف مثلا برای افرادی اباحه تصرف هست که شما مالک نیستید، یعنی ملکیت اعتباری فقط لله هست. خب دقت کنید، برخی دیگر از محققین نظرشون این است که ملکیت اعتباری جعلش برای خداوند لغو است، چون تحصیل حاصله، بدین معنا که آثاری رو که اقلا بر ملکیت اعتباری بار میکنن و به عبارت اخرى آن آثاری که اقلا به خاطر اون آثار ملکیت اعتباریه رو برای افراد جعل میکنن، در صورتی است که اون فرد مالکیت تکوینیه بر اشیا نداشته باشه. اگر شخصی مالک تکوینی یک شیء ملکیت تکوینی همون آثار رو برای شخص خود به خود می آورد، نیازی به این اعتبار نیست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. مقصود این آقایان این است. لذا میگویند آنجا که فرد مالک تکوینی نیست برای تصرفاتش، نیاز به جعل مالکیت اعتباری داره. اما کسی که مالک تکوینی در رابطه با اون آثار هیچ نیازی به جعل ملکیت اعتباری نخواهد داشت. این مقدم
این آثار خلاصه ایشون، یعنی این حدود داره ازش استفاده میکنه، یعنی همین آثاره. اگر که ظاهرا به سلام امیدی به کار برده نهید جعل اعتباری و نمیدونم سر اعتباری برای خود دادن نظر داری امکان نداره یا لازم، ولی در عمل دارن از این اعتباری بکنن.
یعنی چی کار میکنن در عمل بفرمایید؟
محال عقلی نداره، یعنی میگن
خیلی خوب شما، خیلی خوب اول باید ما دلیل بر استحاله را که نگفتیم از کلمات امام چی هست اون دلیل رو مطالعه کنید جواب بدید. این مقدمه دو سه مبنا رو اشاره کردید. حالا دقت کنید یه مقداری وارد بشیم بعد ببینیم چی میشه. دقت بکنید پس از توضیح این مقدمه نگاه دوم همین بود که دیگه بالاخره اشاره کردیم که مالکیت اعتباری لغوه چون آثارشو مالکیت تکوینی میاره احتیاج به مالکیت اعتباری نداره. دقت کنید دو کلام داریم، یکی با سید صاحب عروه و شیخ انصاری، یکی با مرحوم کاشف الغطا. نکته اول به سید صاحب عروه عرض می کنیم مقصود شما که ملک مستأجر در افعال واجبه در طول ملکیت خداوند است، لذا هیچ تناقضی نیست، هیچ تنافی نیست. عرض میکنیم مقصود شما از این ملکیت علی‌الظاهر ملکیت تکوینیه حقیقیه. اگر مقصود این ملکیت است ما قبول داریم، مرحوم کاشف الغطا هم قبول داره ملکیت تکوینیه حقیقیه از آن خداست، ولی بر همون شیء ممکنه انسان به خاطر عواملی ملکیت اعتباریه داشته باشه، لکن این ملکیت تکوینیه اختصاص به واجبات نداره. در تمام ما سوالات چه اشخاص چه افعال اشخاص چه واجبات چه محرمات چه منافع، همه اینها ملک تکوینیه ذات مقدس حق است و این ملکیت مخصوص واجبات نیست، لذا بسیار بعید است که مقصود کاشف الغطا از این که واجبات ملک الله است ملک تکوینی باشه. ملک تکوینی بر همه اشیا ثابته، اختصاص به واجبات نداره. و اگر میگویید شما یه سید صاحب عروه مرحوم کاشف الغطا همه شما ها نظرتون این است که در واجبات یه ملکیت اعتباریه برای خداوند، بر اون عمل واجب جعل میشه و اعتبار میشه، چون خدا مالک اعتباری اون فعل است، لذا زید اون فعل رو نمیتونه به مستأجر تملیک کنه، اگه مقصودتون اینه وقت شما با طولیتی رو تصحیح میکنی، کاشف الغطا میگه دوتا ملک در عرض همه، لذا تضاد یا تناقض پیش میاد. فیه اولا این که وجوب باعث بشود متعلقش مملوک آمر بشود و وجوب ملکیت اعتباری بیاورد، این ادعای بلا دلیل است. وجوب یعنی بعث الغیر الى عمل خاص، آیا این بعث به سوی یک فعل باعث میشه اون فعل مملوک آمر بشود، ملکیت براش جعل بشه؟ این چه وجوب مسابق با ملکیت هست یا هر جا وجوب باشه اقلا ملکیت متعلق رو برای آمر اعتبار میکنن، این ادعای بلا دلیل است. اگر این معنا درست باشه محظوراتی داره که شما هم قطعا ملتزم به این محظورات نمیشی. مثلا مثالی که تو کلمات حضرت امام هم این مثال رو میبینید، ولو توضیح ما برای جواب یه توضیح دیگره، ولی تو کلماتیشون این مثال رو میبینید یا نظیر این مثال رو. فرض کنید پدری به فرزندش میگوید اکرم زیدن، اگر وجوب باعث شود فعل این فرزند ملک پدر باشه، یعنی تا پدر دستوری داد متعلقش بشه ملک او، لازمش اینه اگر واجب الاطاعه دیگری، فرض کنید مادر همین دستور رو به فرزندش داد، گفت اکرم زیدن، لازمش این باشد که امتثال امر مادر دیگه لازم نباشه، به خاطر این که با امر پدر متعلق مملوک پدر است و دیگه مادر در ملک دیگری نمیتونه طلب داشته باشد. با حال اینکه این بلوجدان حرف غلطی است.
برگشت
شفتاد
مالکیت میشه، مالکیت
تکوینی، همینجا مالکیت تکوینی، خدا خیلی تو بده
استقلال نه
مالکیت اعتباری چیزی بگید نه بله بفرمایی اینم اجازه.
این برگشتش به مالکیت تکوینی ذاتیه عبدالله الهی ولی خدای متعال این رو واگذار کرده یا به دیگران در بعضی از مراتب دل به غیر استقلالی به دیگران بسته مشکلی نداریم. شما این رو چجوری بگذارید؟
عرض کنم که دیگه اینجا باید بگیم حاشیه بزنید دیگه جوابی ما نداریم دیگه. آخه این به ملکیت
تکلیف
ثانیاً بذارید ثانیاً هم بگیم بعد دیگه حرفای شما رو گوش کنیم. ثانیاً ملکیت اعتباریه که میگویید با وجوب برای خدا جعل میشود، مشکلش این است که طبق بعضی از مبانی جعل ملکیت اعتباریه برای خدا لغو است چون اثر نداره. طبق بعضی از مبانی با وجود ملکیت تکوینیه جعل ملکیت اعتباریه لغو است چون اثر بر خود ملکیت تکوینیه بار است. بنابراین نتیجه این که با وجوب ملکیت اعتباریه برای خداوند بر آن فعل فرض بشود، اولا ادعای بلا دلیل است، ثانیاً این اعتبار لغو است. بنابراین ادعای این که واجبات ملک الله است اعتباراً لذا مستأجر نمیتونه او رو مالک بشود، این ادعا قابل قبول نخواهد بود. سایر ادله رو برسیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حالا ما حرف آقا رو گوش میکنیم، حالا بگید کاملا
بدون حکم. بله حالا میگه بدون حکم.